ساعت 9 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این یک ساعت میزبان شما هستیم. امروز چهارشنبه 16 میزان سال 1399 هجری شمسی برابر است با 7 اکتبر سال 2020 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی میگوید طالبان نباید از آتش بس ترس داشته باشند. یاد بود از 19 سال روز آغاز حملات تحت رهبری امریکا بر افغانستان و مطالب دیگر. برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. برنامه غذایی جهان در مورد عدم مسئولیت غذایی در افغانستان هشدار داده است. آمادگی های جهانی برای کنفرانس 2020 افغانستان. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر خواهان رهایی مدافعان حقوق بشر، وکیلان و زندانیان سیاسی در ایران شده است. تفصیل خبرها. برنامه غذایی جهان یا WFP می گوید احتمال می رود شمار افراد دچار مشکل نبود امنیت غذایی در افغانستان تا آخر سال 2020 به بیش از 15 میلیون نفر برسد. وحید الله امانی سخنگوی WFP دیروز در صحبت با رادیو آزادی از افزایش تعداد نیازمندان به مواد غذایی خبر داد.
بیش از 12 میلیون تن در افغانستان در اوائل سال 2020 با عدم مسئولیت غذایی روبرو بودند، اما پیشبینی ما این است که با آمدن ویروس کرونا این رقم چند میلیون افزایش یافته. تخمین ما این است که تا پایان سال 2020 15 میلیون یا بیش از 15 میلیون تن در افغانستان با عدم امنیت غذایی روبرو شده می توانند.
آقای امانی افزود که 60% این افراد را کودکان تشکیل خواهند داد. به گفته WFP یک دلیل افزایش افراد دچار مشکل به نبود امنیت غذایی این است که بسیاری از مردم در نتیجه قرنطین در شهرهای بزرگ افغانستان بیکار شدند. نمایندگان بیش از 70 کشور، نهادهای بین المللی و جامعه مدنی بحثهایشان را در مورد آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس 2020 افغانستان آغاز کردند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست دیروز در پیام ثبت شده گفت این کنفرانس فرصت خوب برای به نمایش گذاشتن پشتیبانی دامدار جامعه جهانی از افغانستان خواهد بود. کنفرانس 2020 افغانستان در 23 و 24 ماه نوامبر در مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو برگزار خواهد شد. بر اساس خبرنامه وزارت مالیه انتظار می رود در این کنفرانس جامعه جهانی و افغانها تعهداتشان را برای ثبات افغانستان تا سال 2024 تجدید کنند. کنفرانس 2020 افغانستان آخرین نشست تعهدات دهه تحول یعنی از سال 2015 تا 2020 پنداشته می شود. با سلسله مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان تیم‌های سیمرغ البرز و شاهین آسمایی به میدان می‌روند. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوک خود نوشته است که بازی امروز چهارشنبه 7 ماه اکتبر در ادامه رقابت‌های دور سوم مرحله گروهی برگزار می‌شود. در آغاز این دور دیروز تیم طوفان هریرود تیم اسپین غربازان را 2-0 شکست داد. طوفان هریرود با کسب 9 امتیاز با عنوان صدرنشین گروه دوم به مرحله نیمه نهایی بازی‌ها راه یافت. اسپین غربازان هم 6 امتیاز به دست آورد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان در 24 ماه سپتامبر در کابل آغاز شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. میشل بچل کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر خواستار رهایی مدافعان حقوق بشر، وکیلان و زندانیان سیاسی در ایران شده است. گنجایش زندان‌هایی که آنها نگهداری می‌شوند کمتر از تعداد زندانیان کنونی گفته شده. در این زندان‌ها شرایط حفظ و صحه در جریان همگیری ویروس کرونا هم در حال بدتر شدن است. بچل دیروز در یک اعلامیه گفت کمبود آب و مواد ضد عفونی و اشیای ضروری دیگر به گسترش ویروس در میان زندانیان و بر اساس گزارش‌ها مرگ شماری از آنها انجامیده است. در شرق میانه ویروس کرونا بیشترین آسیب را به ایران رسانده. بر اساس گزارش وزارت صحت این کشور تا کنون نزدیک به 480 هزار تن به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 27 هزار تن جان باختند. و درگیری سنگین میان ارمنستان و آذربایجان در 6 اکتبر ادامه یافت. دو طرف با وصف خواستهای تازه جامعه جهانی برای برقراری آتش بس در درون و اطراف منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باغ از جنگ دست نکشیدند. شوشان استپانیان سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان گفت آرامش مختصر در طول شب پس از حمله های نیروهای آذربایجانی بر استپانکرت مرکز ناگورنو-قره‌باغ از بین رفت. آذربایجان گفته است که نیروهای ارمنی چند منطقه را هدف حمله قرار دادند. درگیری تازه میان دو کشور در 27 ماه سپتامبر آغاز شد. دو طرف از کشته شدن دست کم 240 تن به شمول ده ها غیر نظامی تا کنون گزارش دادند. پایان اخبار. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9 و 6 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان نباید از آتش بس بترسند و او خواهان رای حل سیاسی بحران افغانستان میباشد.
ما علاقمند دست یافتن برای حل سیاسی هستیم. رای حل سیاسی به معنی گفتگوی سیاسی با یک دیگر است.
یاد بود از 19 سال روز آغاز حملات تحت رهبری آمریکا بر افغانستان. یک شاهد عینی میگوید
طالبا خود دیاره که زد یا فرار کردن گریختن، پس هیچه که لنگوته و سست پکول شد.
ترویج دیوار نگاری برای صلح در هرات و فرا. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های جهانی. سازمان منع اسلحه کیمیایی تایید میکند که مخالف سیاسی کرملین توسط یک ماده کیمیایی نو نوویچوک مسموم شده است. صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
کاروبار ما سنگ است. سنگ سرخ آوردیم، سنگ سیاه آوردیم، سنگ تخته، سنگ قبر میاریم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی میگوید طالبان نباید از آتش بس بترسند. آقای غنی دیروز گفت طالبان در عمل نشان بدهند که طرفدار پایان یافتن جنگ جاری در افغانستان از راه گفتگو هستند. رئیس جمهور غنی این سخنان را در مرکز مطالعات منازعه و بشردوستانه در دوحه پایتخت قطر گفته است. هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان از 12 ماه سپتامبر به این سو سرگرم گفتگوهای وقفه‌ای در دوحه می باشند. جعفر احمدی گزارش می دهد.
رئیس جمهور اشرف غنی می گوید به خاطر با طالبان مذاکره می کند که جنگ روان در افغانستان از راه گفتگو پایان یابد. آقای غنی از طالبان نیز می خواهد که راه گفتگو را با جدیت در پیش گیرند.
ما علاقمند دست یافتن برای حل سیاسی هستیم. رای حل سیاسی به معنی گفتگوی سیاسی با یک دیگر است تا راه برای آینده هموار شود. آنها باید این جرأت را داشته باشند تا بپذیرند که مردم افغانستان در مورد آینده خود تصمیم نهایی میگیرند. این جرأتی است که ما میخواهیم.
رئیس جمهور غنی این سخنان را دیروز در مرکز مطالعات منازعه و بشر دوستانه در دوحه پایتخت قطر گفت. آقای غنی افزود گروه طالبان 2 سال پیش هنگام اعلام آتش بس موقت به جنگجویانش هشدار داده بود که به میدان جنگ برمیگردند، نه به زندگی عادی. به گفته او همین علت اعلام نشدن آتش بس از سوی طالبان است. او یک بار دیگر بر برقراری آتش بس از سوی این گروه در افغانستان تاکید کرد.
درخواستم از طالبان این است که از آتش بس نترسید. هیچ کس نمیخواد شما را از بین ببرد. برای تماس گرفتن با دیگر افغانها جرأت و بر خود باور داشته باشید. شما واقعیت زندگی ما هستید.
رئیس جمهور غنی گفت به خاطر طرفدار آشتی با طالبان است که با یک جا شدن این گروه در جامعه افغانی شبکه های بسیار خطرناک منزوی تر خواهند شد. هیئت های دولت افغانستان و طالبان از 12 ماه سپتامبر به این سو سرگرم گفتگوهای وقفه‌ای در دوحه هستند. هرچند خبرگزاری رویترز به نقل از شماری از منابع از پیشرفت در این گفتگوها و دور شدن موانع بر سر ترتیب طرز العمل مذاکرات رسمی خبر داده، اما نادر نادری سخنگوی هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان و محمد نعیم سخنگوی هیئت مذاکره کننده طالبان دستیابی دو طرف به توافق نهایی در این مورد را رد کردند. یک دیپلمات بلند پایه غربی به شرط افشا نشدن نامش به رویترز گفته است توافق روی وصول کاری مذاکرات رسمی صلح بسیار مهم است. گروه طالبان چند روز پیش گفت که برای حل اختلافات احتمالی در جریان مذاکرات صلح فقه حنفی و توافق 29 ماه فوریه با ایالات متحده مبنا قرار گیرد، اما هیئت دولت افغانستان گفت که با این پیشنهاد طالبان موافق نیست.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
امروز 7 اکتبر برابر است به 19 سالگی آغاز حملات تحت رهبری آمریکا به افغانستان. نیروهای ائتلاف جهانی علیه تروریسم به رهبری آمریکا در 7 اکتبر 2001 برای نابودی شبکه القاعده به افغانستان حمله کردند. با گذشت 19 سال امریکا با امضای توافقنامه صلح با گروه طالبان برنامه خروج کامل نیروهایش از افغانستان را اعلام کرد. برخی جنگ 19 ساله امریکا را شکست می‌پندارند، اما شماری دیگر می‌گویند که امریکا در این جنگ به برخی اهدافش دست یافته است. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
19 سال پیش محمد عارف شاهد فرار طالبان از شهر جلال آباد بود. او در آن روز در حومه شهر جلال آباد ویلدینگ کاری میکرد. میگوید آن روز نیروهای امریکا از هوا و نیروهای داخلی از زمین به طالبان حمله کردند. محمد عارف در آن زمان 47 ساله بود و 2 فرزند داشت. خاطرات حمله امریکا و فرار طالبان از جلال آباد هنوز از یادش نرفته است.
در روبروی دکانم چی بود؟ بلای دیگه حقوق بشر. بنموز جنگم خیست. حضرت علی بودا. حضرت علی آمد در چی؟ در موج جنگ شد. 2 نفرم کشته شد. بچگکم خود بود. در بغلم همی چیزی که نفرا بود در دکان ما پشت شده بود. جنگ بود. طالبا خود دیارک زد و یا فرار کردن گریختن. پس هیچه کن پکول لنگوته شد پکول شد.
به دنبال حمله نظامی آمریکا در 7 اکتبر 2001 ولایت‌های افغانستان یک پی دیگر از کنترل طالبان خارج شد. پس از آن جریان های سیاسی در افغانستان برای تشکیل حکومت فراگیر در شهر بن آلبان توافق کردند. حمله ائتلاف جهانی مبارزه با تروریسم به رهبری آمریکا به افغانستان پس از آن اتفاق افتاد که شبکه القاعده حملات 11 سپتامبر به مرکز تجارتی جهانی را از افغانستان سازماندهی کرد. القاعده از حمایت رژیم طالبان برخوردار بود. آمریکا در آن زمان برای از بین بردن القاعده به افغانستان حمله کرد و صفحه جدیدی در تاریخ افغانستان گشود. رژیم طالبان از بین رفت. میلیون ها دختر و پسر راهی مکتب شدند. حقوق زنان به رسمیت شناخته شد. افغانستان دارای قانون اساسی جدید شد و مردم در نظام جدید 4 بار برای انتخاب رئیس جمهوری و 3 بار برای انتخاب اعضای پارلمان به پای صندوق های رأی رفتند. حالا که 19 سال از این حمله می‌گذرد، رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان رشد چشمگیری کرده و تغییرات زیادی به میان آمده، اما با آن هم طالبان بار دیگر به یک قدرت جنگی تبدیل شدند. آمریکا و متحدانش در این 19 سال در جنگ افغانستان بیش از 2000 کشته دادند و توانستند اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده را در پاکستان از بین ببرند، اما بار دیگر بخش‌های از افغانستان در تصرف طالبان قرار گرفته است. امریکا 19 سال پس از حمله خود به افغانستان با طالبان توافقنامه صلح امضا کرد و خروج کامل خود را از این کشور اعلام کرده است. طالبان در اعلامیه‌ای با اشاره به توافقنامه صلح این گروه با آمریکا نوشته است که آمریکا پس از 19 سال موضعی این گروه مبنی بر حل قضیه افغانستان از طریق گفتگو را تایید کرده است. این گروه همچنان بر اجرای این توافقنامه تاکید کرده است. جاوید کوهستانی کارشناس نظامی به این باور است که آمریکا نتوانست به اهدافش در افغانستان دست یابد. او توافق با طالبان و اعلام خروج سربازان آمریکایی از این کشور را شکست آمریکا در میدان جنگ می‌خواند.
آمریکایی‌ها در افغانستان شکست خوردن، عملاً با کسایی را که تروریست می‌پنداشتند در زندان‌های گوانتانامو شکنجه کردن، امروز با اونا روی میز مذاکره هستند، مذاکره کردن خروجشان با امو نیروهای تروریست که خودشان خطاب میکردن به امضا رسانیدن. مجموعی از خواستایی را که ایالات متحده داشت چی در برای ریشکن کردن سازمان القاعده و یا مبارزه با مواد مخدر، دموکراسی، توسعه اقتصادی در افغانستان، به هیچ یک از این شعارا نایل نیامد.
آقای کوهستانی به این باور است که هرچند القاعده در حال حاضر به عنوان یک تهدید بزرگ در افغانستان نیست، اما میگوید که القاعده جغرافیای حضورش را تغییر داده است. اما فیض الله جلال کارشناس سیاسی نظر دیگری دارد. او توافق آمریکا با طالبان و اعلام خروج نیروهای آمریکایی از این کشور را شکست نمی‌داند. با باور او آمریکا برای نجات خود از افغانستان راه حل سیاسی جستجو کرده است.
این به نظر من شکست نیست. به نظر من این کلش برای آمریکایی‌ها یک چاره‌جویی بود که باید یک چاره می‌سنجیدند برای نجاتشان از افغانستان. که او را فکر می‌کنم که بسیار آرام آرام پیش میبرند، مدیریت هم میکنند.
دولت افغانستان نیز پیش از این گفته است که افغانستان برای مبارزه با هراس افغانی و حمایت دراز مدت جهان نیاز دارد. آقای جلال به این باور است که آمریکا افغانستان را ترک نخواهد کرد. اما در این 19 سال محمد عارف با خانواده‌اش نتوانست در سایه صلح زندگی کند. 6 فرزند دیگر عارف پس از حمله آمریکا به افغانستان به دنیا آمدند. آرزو داشت که 6 فرزند دیگرش در جنگ بزرگ نشوند، اما چنین نشد. هرچند که فرزندانش به صلح دست نیافتند، زندگی او نیز تغییر نکرد. او را 19 سال پس از حمله آمریکا به افغانستان در دکان ولدینگ کاریش مصاحبه کردم. فقط جای دکانش از جلال آباد به کابل تغییر کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گروه از نقاشان در غرب افغانستان برای ترویج دیوارنگاری کار می کنند و همکنون بیشتر فعالیت‌هایشان ربط می گیرد به تلاش‌های روان برای برقراری صلح در افغانستان. این گروه همچنین در ولایت ناامن فرا و هرات دیوارنگاری کردند. فعالیت دیوارنگاران در هرات با استقبال گرم هراتیان روبرو شده است. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی سر زده به شهر هرات و بیشتر به شما می گوید.
اینجا در چوک گلها یکی از مناطق مزدحم شهر هرات نقاشی‌هایی که بیشتر مرتبط با صلح هست بروی دیوارها کار شده. در یکی از دیوارنگاری‌ها دختر قلم به دست به چشم می‌خورد که در کنار نقاشیش نگاشته شده که ما به خاطر جنگ تو از مکتب ماندم. نقاشان میگویند که این نقاشی‌ها پیام صلح‌آمیز را به مردم و همچنان گروه‌های درگیر جنگ می‌رساند. فهیم معروفی مسئول نهاد هنرسالار در غرب افغانستان از 5 سال به این سو برای ترویج دیوارنگاری کار می‌کند.
نهاد هنرسالار در حوزه غرب نقاشی‌های زیادی انجام داده که از جمله در مناطق ناامن که مثل فرا، ولسوالی شندن و نقاط مختلف از شهر هرات که خوشبختانه ما توانستیم این نسبت به گذشته ترویج بدیم و همچنان پیام صلح‌خواهانه به مخاطب و هموطنان خود برسانیم.
چندین گروه دیگر از نقاشان هرات هم سرگرم دیوارنگاری هستند. یحیی محمدی یکی از دیوارنگاران هرات است. او میگوید که با دیوارنگاری در تلاش تغییر ذهنیت مردم برای پایان دادن به جنگ است.
به نظر من دیوارنگاری بین هرات خوب جا افتاده، به خاطر که قبلا شما دیوارنگاری خیلی کم می‌دیدیم که در روی دیوارها یک نگاری موجود باشه، اما فعلا هر جا شما یک دیوار خوبی ببینیم حتما یک موضوع می‌بینید که روی از کار شده و این هنرمندان می‌گردن دنبال یک دیواری که قابلیت ازیدش باشه که روی از یک تابلو کار کنن.
عبدالقادر یک دکاندار شهر هرات کار نقاشان را در رساندن پیام صلح موثر می‌داند.
همین نقاشی که بین شهر صورت گرفته یک نمایش خوبی داره، مردم از این استقبال میکنه و زیبایی شهر خوب ساخته است و پیام سراول است، مردم صلح میخواه، تشنه صلح هستم.
عبدالباری راننده تاکسی هم با عبدالقادر موافق است.
موږ غواړو چې دغه سینه خاشانی وسی په د دیوالو باندې ټول هرات شایسته سي، ټول هرات خوندور سي، سوله موږ غواړو، موږ جنگ نه غواړو.
در کنار سول، نقاشی‌های دیگری با موضوع‌های گوناگون از فساد اداری گرفته تا حق آموزش دختران به تعلیم و تربیه هم روی دیوارهای شهر به چشم می‌خورد. دیوارنگاری هنری به تصویر کشیدن نقش‌ها، شکل‌ها، نوشته‌ها، نماد و نشانه‌ها بر روی دیوار و سطح شهرها و مکان‌های عمومی است که به گفته نقاشان پیام‌های اجتماعی گوناگون را عمدتاً به هدف آوردن اصلاح و تغییر به مردم میرساند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
و حالا هم فرشته نگاه مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی.
روزنامه تایمز آف اندیا به سفر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به هند پرداخته است. آقای عبدالله روز سه‌شنبه وارد دهلی نو شد. او در تویترش نوشته که در این سفرش با مقامهای هندی در مورد روند صلح افغانستان بحث خواهد کرد. تایمز آف اندیا در ادامه نوشته که حکومت هند رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را رسما به دهلی نو دعوت کرده تا در مورد گفتگوهای روان صلح در قطر صحبت کند. پس از ایجاد حکومت جدید در افغانستان، این نخستین سفر آقای عبدالله به هند است. دهلی نو در مورد نقش پاکستان در روند صلح افغانستان نگران است. تایمز آف اندیا نوشته که عبدالله عبدالله هفته پیش به اسلام آباد سفر کرد و تحولات اخیر در روند صلح کشورش را با مقامهای پاکستان در میان گذاشت. این سفر آقای عبدالله به دهلی نو در حال صورت گرفته که نماینده های دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر تلاش دارند تا به یک توافق صلح دست یابند. این گفتگوها در 12 سپتامبر امسال در دوحه قطر آغاز شد که در مراسم افتتاحیه آن اس جی شانکر وزیر خارجه هند هم از طریق ویدیو کانفرانس اشتراک کرد. او در سخنرانی خود گفت این گفتگوها باید به رهبری و مالکیت افغانها انجام شود و در آن حقوق اقلیت‌ها و زنان در نظر گرفته شود. عبدالله عبدالله در آستانه سفرش به هند گفته بود که هند همکار استراتژیک افغانستان است و به گونه دوامدار به حکومت و مردم این کشور همکاری کرده. پس از سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان از سال 2001 به این سو، هند بیش از 2 میلیارد دلار را در پروژه‌های مختلف در این کشور سرمایه گذاری کرده. نیو ایندین اکسپرس در مورد نجیب ترکی، یک عضو تیم ملی کرکت افغانستان، مطلب نوشته. او روز سه‌شنبه به سن 29 سالگی درگذشت. او حدود یک هفته پیش بر اثر حادثه ترافیکی زخمی شده بود و امروز در اثر آن در شفاخانه درگذشت. نجیب ترکی در 13 مسابقه بین المللی یک روزه سوی افغانستان اشتراک کرده بود. نیو ایندین اکسپرس نوشته که نجیب ترکی در 24 مارچ 2007 میلادی در برابر تیم آیرلند در کمپلکس ورزشی شهر نویدای اند شرکت کرده بود. نشریه کرکتر هم در مورد درگذشت نجیب ترکی نوشته و به بازی اخیر او پرداخته که در مسابقات لیگ شپگیزه در برابر تیم مسینک بود و در آن 32 دوش را انجام داد، اما تیم او در این بازی در برابر دکابل بازان شکست خورد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سازمان منع اسلحه کیمیایی تایید کرد که از ماده مشابه به نوویچوک برای مسموم کردن الکسی ناوالنی، مخالف سیاسی حکومت روسیه، استفاده شده است. آقای ناوالنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را مقصر دانسته است. اما روسیه هر گونه دخالت در رویداد مسمومیت منتقد کرملین را رد کرده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از جعفر احمدی می‌شنوید.
سازمان منع اسلحه کیمیایی دیروز گفت که آزمایش ها موجودیت ماده کیمیایی از نوع گروپ من شده نوویچوک را در خون و ادرار الکسی ناوالنی نشان می دهد. فرناندو آریاس رئیس عمومی این سازمان گفته است نتیجه آزمایش ها مایه نگرانی جدی است. او از اعضای سازمان خواست که از پیمان بین المللی برای منع استفاده از اسلحه کیمیایی پشتیبانی کنند. یافته های سازمان منع اسلحه کیمیایی نتایج آزمایش را که از سوی جرمنی منتشر شد تایید می کند. ناوالنی هنگامی که در 20 ماه آگست از سایبریا به مسکو می رفت به شدت بیمار شد و پس از چند روز برای درمان به جرمنی منتقل شد. دکتران جرمنی گفتند که ناوالنی توسط ماده مشابه نوویچوک مسموم شده بود. مقامهای جرمنی از سازمان منع اسلحه کیمیایی خواستند تا نمونه های از ناوالنی را بگیرد و آزمایش کند. یافته های دکتران جرمنی به گونه مستقل در آزمایشگاه های فرانسه و سویدن تایید شد. جامعه جهانی مسمومیت ناوالنی را نکوهش کرد و خواستار وضع تحریم ها بر مسکو شد. روسیه هر گونه دخالت در این رویداد را رد کرده و در برابر فشار جامعه بین المللی برای تحقیقات جنایی مقاومت نشان داده. حکومت جرمنی بار دیگر از روسیه خواسته است تا وضاحت دهد که با ناوالنی چه اتفاق افتاده. یک سخنگوی حکومت جرمنی گفت که با سازمان منع اسلحه کیمیایی و شرکای اتحادیه اروپا در روزهای آینده درباره گام‌های بعدی در این مورد بحث خواهند کرد. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا گفته است کشورش درباره اقدام علیه روسیه در پیوند به این رویداد غور خواهد کرد. الکسی ناوالنی مخالف سیاسی حکومت روسیه یک بار دیگر به روز دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مقصر دانست. آقای ناوالنی تایید کرد که پس از بهبودی کامل از جرمنی به روسیه باز خواهد گشت. این منتقد 44 ساله کرملین نزدیک 3 هفته در شفاخانه های اومسک و برلین در کما بود. دکتران روسی گفته بودند که هیچ نشانه ای از مسمومیت را در وجود ناوالنی ندیدند. او که در 22 ماه سپتامبر از شفاخانه برلین مرخص شد میگوید وضعیت صحیش رو به بهبودی است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا هم صحبت داریم از سلسله رنگ‌های زندگی با یک سنگ تراش.
رنگ‌های زندگی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، امروز با خود یکی از کسایی را داریم که مصروف فروش سنگ‌های زینتی در کارته مامورین کابل. از خود در آغاز معرفی کنیم.
اسمم نعمت الله است، ولد محمد جان است. اینجا که از کاروبار ما سنگ است.
چی نوع سنگ‌ها را جاوردین بر فروش؟
سنگ سرخ آوردیم، سنگ سیاه آوردیم، سنگ تخته، سنگ قبر میاریم.
این سنگ‌ها از کجا میای؟ از بیرون افغانستان میای یا از داخل؟
از داخل افغانستان میای، از ولایت میدانشار میای، باز در کابل میپروش. سابق کار عزیز ضعیب بود، حال انشالله روز در روز در توجه و ترقی روان است، چون که سنگ کاشی و چیزا که است به مرور زمان کیفیت و رنگش از دستش میره و این سنگ که است دائم میمانه چون که طبیعی است.
روزانه چند متر سودا میکنین از این سنگ؟ متر کی میفروشین یا دانگه کی؟
متر 100 متر مربعم سودا میکنیم، 200 هم میکنیم، 1000 متر کار میگیریم. باز با از مکو بر سنگ آورده میریم، همونجا باز از دیوال کار میکنیم. متر 200، متر 300 تا دیوال که است، متر 600 قطع گلکار و قطع کارش، قطع همه چیزش کار میشه.
پیش از این که ویروس کرونا به کاربارتون چطور بود و بعد از او چقدر کاهش پیدا کرده؟
پیش از او خوب بود، وقتی که با وجود آمد باز ضعیب شد کاروبار ما.
از خود بگوین چقدر درس خواندین و تحصیلاتتان در کجا است؟ کدام رشته را خواندین؟
دوره خردم خواندیم، دوره کلانم خواندیم.
مثلا کدام دوره؟ صف 12 را خواندین؟
صف 12 را خلاص کردیم ما.
بعد از صف 12 پنتون جای خواندین درس؟
درس دادیم برای مردم از حساب دینی.
در مدرسه درس دادیم.
در مدرسه درس دادیم. بهترین و غذا است که با اولی قپدس پیدا شود. این بهترین غذا است که با زحمت پیدا شود. آنان که از اولی قپدس نمیخوره از ملت میخوره.
چهار جا تشکر.
سلامت باشی. زنده باش.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح هست. توجه کنید به سرخط خبرها. برنامه غذای جهان یا WFP میگوید احتمال میرود شمار افراد دچار مشکل نبود امنیت غذایی در افغانستان تا آخر سال 2020 به بیش از 15 میلیون نفر برسد. نمایندگان بیش از 70 کشور، نهاد بین المللی و جامعه مدنی بحثایشان را در مورد آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس 2020 افغانستان آغاز کردند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست دیروز در پیام ثبت شده گفت این کنفرانس فرصت خوب برای به نمایش گذاشتن پشتیبانی دامدار جامعه جهانی از افغانستان خواهد بود. و سلسله مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان، تیم‌های سیمرغ البرز و شاهین آسمایی به میدان می‌روند. در آغاز این دور دیروز تیم طوفان هریرود تیم اسپین غربازان را 2-0 شکست داد. طوفان هریرود با کسب 9 امتیاز با عنوان صدرنشین گروه دوم به مرحله نیمه نهایی بازی ها را یافت. میشل باشلر کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر خواستار رهایی مدافعان حقوق بشر، وکیلان و زندانیان سیاسی در ایران شده است. درگیری سنگین میان ارمنستان و آذربایجان در 6 اکتبر ادامه یافت و مقام‌های روسی از بازداشت یک سرباز و برادرش به اتهام شریک ساختن اطلاعات سری دولت روسیه با کشور همسایه‌اش استونیا خبر دادند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
و حالا هم از رادیو آزادی برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید که ظریف نظر تهیه کرده است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام‌های شما مصاحبه هم داریم با آقای سید عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین. اما قبل از مصاحبه توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
چه رقم دولت است، چه رقم قانون است، چه رقم شریعت است. در شفاخانه مریض که مریض است، مریض که دکتران مایانم نمایید، مریض که دکتران می بینه. این پیدایی زی بخشش خود جور منه. مده بخشش شما چیز اوا منین ده یه ماش مگره، از دولت ماش مخره، یک از جیب خود ماش نمخره که از جیب خود ماش مخره یا خانه پدر زو باشه. که مردم هم مگه که تو در شفاخانه نه یکی تو مردار خوریم نی. مردم که مریض نباشد بخشی باید در شفاخانه. اگه مریض نباشد خیلی در شفاخانه کچیم نه.
پیام شما نظر شماست.
بنده حبیب صالحی بودم از ولایت دایکنگی ولسوالی سمتخت و بندر. لطفاً خواهیش ما همین است که ما تعداد 300 فامیل که 5 شورا می باشیم از هر نوع کار کمک محروم شدیم. خواهیش ما این است از جناب اشرف غنی که باید عدالت در افغانستان حاکم باشد. از پایین تر بیاییم، یک والی یک ولایت باید عادلانه رفتار بکنه. و دیگر یک ولسوالی که در ولسوالی هست باید رفتارشان عادلانه باشد. ما 300 خانه فامیل پنج شورا می شویم، از هر نوع کمک که آمده محروم ماندیم، هیچ کمک برای ما نشده، کشت و زراعت مردم ندارن، از دیگر مردم تلف می شود. و خواهش ما این است که باید همه رفتارهای ما، ما کشور اسلامی هستیم، عادلانه رفتار بکنیم.
پیام شما نظر شماست.
کارکنان رادیو آزادی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای ولی مولی‌زاده معلم متقاعد ولایت لغمان عرض می‌دارم که در برج تقریبا فرما در لغمان خرابکاری کردیم به خاطر تذکر الکترونیکی. با روزهای کرونا و قرنطینه ما بالاخره در ماه اسد رفتم تا مصطفی بابا مینا یک تعمیر پنج منزله بود. در اونجا بیا در بالا برو بیا در پایین برو در حالی که پایم ملنگ است تقریبا را کنه نمیتونم. باز در برج اسد تابال اینال سنبولم گذاشت، این روز میزان است فرما خانپوری کرد به متری کلوم، ولی تذکره را به ما ندادم. ما ایران هستیم که چند بخواه ما زغمان قدر پیسه پیدا کنیم. دولت کجا به ما خودم معاش میداد؟ 6000 افغانی میداد؟ 6000 افغانی به چقدر که بکرای بیدیم؟ این تذکری ما را به مسئولین پرسان کنیم چرا ای قدر دوم سیم ماست؟
محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین، این مسئله اساسی است که این بیجا شده ها اولادایشان از مکاتب محروم میمانند. برای اولادهای از اینا چی پلان ها در نظر گرفته میشه؟ یعنی به خاطر درس و تعلیم چی باید بکنن؟ مخصوصا در این شرایط کرونایی مکتب رفتن هم یک مشکل عمده و اساسی است. اینا از طریق اینترنت و از این قبیل مسائل هم امکانات ندارن. آیا شما کدام پلان های دارین در بین بیجاشده ها در جای که خیمه ها دارن، یا خیمه مکتب واری بر اینترنت واری یا کسب معلومات، حداقل یک دستگاه در اونجا برشان تهیه کنین یا نه؟
خب در قسمت ایجاد مکاتب بر محلاتی که بیجاشده های مادرون یا زندگی دارن، البته به عنوان مثال در ولایت کابل که ما 47 کمپ بیجاشده داریم، با تفاهم و همکاری مستقیم وزارت محترم معارف افغانستان که مکاتب اعمار شده و با همکاری وزارت صحت عامه حتی کلینیک های تیار و ثابت ایجاد شده و اینا فرزندانشان میتونن شامل مکاتب شوند. ولی به طور کل چون پلانی را که وزارت محترم معارف مد نظر میگیرن، دیگه فعلا تعدادی از صنوف هنوز هم تعطیل هست و در صورتی که به طور کلی از صنف اول الى صنف دوازدهم، یعنی به شکل مجموعی که تعدادش فعلا فعال است و تعداد هم به تعطیل، در صورتی که اونا آغاز بکنن، وزارت مهاجرین هم در خدمت بیجاشدهای داخلی ما هست که با تغییر رهبری که در وزارت مهاجرین به وجود آمده در این قسمت هم توجه صورت خواهد گرفت.
در یه اواخر در ولایت بلخ و در شمال از خاطر دریای آمو هم تعداد زیاد از افغانها یا باشنده های امان مناطق از جای خود بیجاشتن و بر از اینا چی پلان ها در نظر گرفته شده؟
البته یکی به اثر حوادث طبیعی اگر به وقوع می پیونده یا سیلاب تهدید میکنه یا حوادث مختلف دیگری، وزارت محترم دولت در امور حوادث از ابتدای وقوع حادثه الی گذشت 72 ساعت مسئولیت اونا به دوش دارن، بعدتر محول میشه به وزارت امور مهاجرین. ما در ولایت بلخ نمایندگی وزارت مهاجرین را داریم. در ریاست مهاجرین ولایت بلخ در این قسمت البته خوشبختانه که یک تعداد مؤسسات در اونجا مثل جایزد و بعض مؤسسات دیگه است که همکاری مستقیم دارن و سالانه کمک میکنن، همواره اونا در کنار مردم ما قرار داشته. حتما روی این مسئله پلان ترتیب خواهد شد و این که چه کمک های مقدمتا به خانواده ها باید انجام شود، چون زمانی که حوادث طبیعی تهدید میکنه تنها اطفال نیست، او طبعا خانواده هایی است که در او محلات زندگی دارن و اونا بیجا میشن به محلات دیگر نقل مکان میتونن. از این لحاظ آنچه که در امکانات وزارت مهاجرین باشه و ریاست مهاجرین ولایت بلخ با همکاری مؤسسات همکار و کمک رسان آنچه که در اختیار دارن حتما در خدمت هموطنان ما قرار خواهند داد.
جامعه جهانی یعنی مؤسسات بین‌المللی اینا تا چی حد همکاری میکنن؟ یعنی همکاری های از اونا کافی هست به خاطر رسیدگی به اینقدر بجا شده داخلی؟
البته در این شک نیست که مؤسسات کمک انجام میتن و یک قسمت از مشکلات هموطنان ما را حل میکنن، ولی نه چندان به او پیمانه ای که بتانن مشکلات اساسی و بنیادی بجا شده های داخلی ما را و عودت کننده های ما را مرفوع بسازن. ولی این نقطه قابل تذکر است که ما در بعضی ولایات به طور مثال ولایت بغلان متاسفانه که هیچ مؤسسه‌ای را نداریم که در اونجا دفتر داشته باشند و بتانند به بیجا شده های داخلی ما که یک قسمت زیادی از هموطنان ما در اونجا بیجا شده داریم با اونا کمک انجام بده. و تاکید همیشگی ما همی بوده که اونا باید در اونجا دفتر داشته باشند و بتانند که کمک بکنن برای بیجا شده های ما. ولی به طور کل در سطح 34 ولایت افغانستان اگر محاسبه بکنیم و شمول ولایت کابل، البته یک قسمت از این کمک‌ها که اونا انجام میتن طبیعی است که تا حد زیادی را مشکلات هموطنان ما را حل کرده در گذشته. ما به طور مثال سال گذشته را که قبلا یادآور شدم در جمع 95,000 از خانواده بیجا شده ما، اینا به هزارها خانواده را تانستن که هم در قسمت مواد سوخت در موسم زمستان و هم در قسمت مواد غذایی و هم در قسمت توزیعی که پول نقد بوده به ارقام مختلف و مبلغ مختلف کمک انجام دادن و یک کمکی است که میتونه که تا حد مشکلات هموطنان ما را حل بکنه.
انصاری صاحب، در پالیسی وزارت شما با تغییر تبدیل وزیر صاحبا کدام تغییر خواهد آمد؟ یعنی
بله دقیقاً شخص وزیر صاحب قبلی وزارت مهاجرین از اونم باید یادآوری کرد که زحمات زیادی را اونا متحمل و متقبل شدن و در بالاتر از 5 سال اونا به عنوان وزیر مهاجرین کار کردن و در این حال با تغییر رهبری وزارت مهاجرین که بازم تأکیدن میخوایم تذکر بتم که با تغییر رهبری وزارت مهاجرین که فعلا جناب محترم جلالت مآب نوررحمان اخلاقی به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور مهاجرین تقرر حاصل کردن و ایفای وظیفه میکنن و در این حال امروز یعنی روز شنبه که ما فعلا شاهد معرفی جناب محترم وفی‌الله کاکر که به عنوان معین امور پناهندگان وزارت مهاجرین اونا معرفی شدن، اشغال وظیفه کردن، امیدواری های بیشتر وجود داره که با تغییر وضعیت رهبری وزارت مهاجرین ما شاهد تغییر وضعیت مهاجرین خود در بیرون از افغانستان باشیم. امیدواری های بیشتر هم وجود داره که با تغییرات در قسمت زندگی وضعیت مهاجرین در داخل افغانستان هم شاهد تغییر وضعیت بیجاشدهای داخلی ما هم خواهد بودیم و انشالله که رهبری جدید وزارت مهاجرین هم طبق گذشته متعهد هستند در قسمت مبارزه با فساد، در قسمت عرضه خدمات برای مهاجرین و عودت کنندگان و بجا شده‌های داخلی تعهد خود را مجدداً اظهار میکنند و تعهد بیشتر دارند و امیدواری وجود دارد که تغییرات مثبت به وجود خواهد آمد.
بزرگترین سرمایه مردم افغانستان نمی امیدواری است. با می امیدواری ما هم از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم. محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
ما پیشتر رادیو آزادی گفت که یک چیزی به خودتان آورده باشین. ما یک چیزی یک کتابا رو مطالعه میکردم، یک چیزی دیدم میره میخوانم، گوش بگیرین با صب بکنین. ای وطن آزادیت را بازو بینم یا نصیب، ملتی غم دیده را شاد و بینم یا نصیب، دشمنان را خار و بینم دوستان را سر سیدار، سرزمینت را ز خوارج پاک و بینم یا نصیب، سیری و جنجوری و آرامی و آسودگی، هم خرابی هات را آباد و بینم یا نصیب،
ظلم و بیدادی ستم را ببینم سرنگون، سلطنت دارانی عدل و داد و بینم یا نصیب، مرد و زن پیر و جوان خرد و کلان بی خوف و بیم، در سفر با هر طرف آزاد و بینم یا نصیب، بیوه و بیچاره و بی خانه و آواره را زیر بال امنیت آرام و بینم یا نصیب، عبد مسکین آن که گفتی هست چون خواب و خیال.